أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. بس راجع به سعادت و شقاوت بود، گفته شد سعادت حقیقی عبارت از سعادت قلبی، که دل انسان سراسرش مملو و از محبت خدا شود، و این نمی شود مگر این که انسان سعادت عقلی و سعادت نفسی را به دست بیاورد که امریش اختیاری، یعنی تحصیل کند معارف حق را در بود عقلانی و تحصیل کند فضائل نفسانیه را در بود نفسیش. و گفته شد آنچه که راه گشاست برای سعادت عقلانی، سعادت نفسانی است، یعنی فضائل نفسانی است. و آنچه را که موجب می شود انسان تحصیل کند سعادت نفسانی را، عبارت از سعادت شرعیه است، یعنی عمل است که فضیلت ساز است، به دستوراتی را که در شریعت مقدس هست عمل کند، چه واجباتش و چه ترک محرماتش. هر جسته گذاشته هم کردم آنچه را که به چشم میخورد در باب سعادت ما میبینیم. طاعت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، محبت نسبت به اونها، حتی در روایتی دارد شناخت و معرفت نسبت به فضائل اونها، اینها سعادت ساز است برای انسان. در جلسه گذشته عرض کردم جهت این است که طاعت آنها طاعت الهی است، معرفت به آنها راهی برای معرفت به حق است، محبت به آنها موالات نسبت به آنها موالات نسبت به حق است. در جلسه گذشته در رابطه با طاعت و محبت نسبت به اونها عرض کرده بودم در باب مسئله معرفت نسبت به اونها، ما روایتی از علی علیه السلام داریم، فرماید اسعد الناس، سعادتمندترین مردم کسی است که من عرف فضلنا و تقرب الى الله تعالی بنا، که معرفت نسبت به فضل اونها و در باب مسئله سعادت عقلانی معرفت الله است در بود عقلانیش به یک معنا، و در بود نفسانیش برای تحصیل فضائل نفسانی اطاعت الله است. چون معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، ائمه طاهرین علیهم السلام، اینها به یک معنا از خداوند جدا نیستند و اینها مجرای فیض الهی هستند، لذا طاعت اونها طاعت الله هست و معرفت نسبت به اونها معرفت نسبت به صفات خداوند است. حالا نمیخوام من وارد این جهت بشم، این کارو کردم فقط در ارتباط با روایاتی رو که در باب داشتیم و جملاتی رو که در زیارت جامعه کبیره بود که جلسه گذشته عرض کردم. اما اونچه را که در این جلسه مورد نظر من است سه مطلب است. اول، این که گفته می شود عمل فضیلت ساز است، فضائل نفسانی، ملکات حسنه که سعادت نفسانی است، این محصول اعمال حسنه است و طاعت است و تذکر است. این وقت اشتباه نشود به این که مطلق عمل فضیلت ساز است. همون اعمالی را که شارع فرموده است اگر کسی بهش عمل کند، چه اوامرش و چه نواهیش ترک کند، نه کرده است انسان ترک کند. این اینطور نیست که مطلق باشد، بلکه اون عملی را که با اخلاص انجام میشه، هر عملی فضیلت ساز نیست. مثلا فرض کنید فضائلی را که ما داریم، فضائل نفسانی از قبیل زهد، تقوا، تبکل، رضا، تسلیم، اینا فضائل هم دیگه. آیا و اینها هم ناشی از اعمال هم. آیا با مطلق ترک مثلا فرض کنید یک معصیت، چون تقوا به خصوص در رد با محاسی مطرح میشه که به اصطلاح اونش که نقش بیشتر دارد در باب حصول تقوا، یعنی ملکی زیبای تقوا، پرهیز از گناهان. حالا اگر کسی شرب خمر نکرد، نخورد، خمر را نخورد، اما نه برای خدا، برای صحت مزاجش، چون می دانست که این زیان دارد و اختلال در دستگاه گوارشش مثلا پیش می آن یا ناراحتی عصبی وزش می آن، خمر نخورد، مقیدم میته نخورد، چون مثلا فرض کنید که زیان طبیعی داشت واسه مزاجش. این حالا دارای فضیلت تقواییه، یه فضیلت نفسانی رو کسب کرد مثلا در ارتباط با این معصیت، اصلا بدایی نیست در اعمالش که انجام میده. فرض کنید به این که یه سنخ واجبات رو انجام داد، نه برای اطاعت از خدا، نماز میخواند اما نه برای خدا، مثلا نعوذ بالله. بعضی ها مثلا میگن به این که اراده رو قوی میکنه، اونایی که توی میرن سراغ فلسفه احکام، واسه این نماز رو که ارادم قوی بشه، این کسب فضیلت بکنه با این نماز خوندن، اصلا و عبود که که بعد سعادت نفسانی پیدا کند و بعد این اثرگذاری داشته باشد، راه گشا باشد برای سعادت عقلانی و بعد این دو زمین ساز سعادت قلبی. حب به خدا شوخی نکن، هیچ از این خبران نیستش، چون از اولش خدا نبوده تو کار. خمر رو نخور برای مزاجش، نماز رو خون برای اینکه ارادهش داره بشه. اینجا توش دارن هیچ کلوم خدا نداره، من آخر سال میخواین نتیجه خدا بگیری، حب به خدا، چون سعادت حقیقی بنا بود حب به خدا باشه. چه رسد به این که نعوذ بالله برای یک جهات دیگری باشد، معصیت نمی کند برای اینکه وجهه پیدا کند در جامعه، بگن آدم خوبی، نماز می خواند که بگن آدم خوبی، حالا این سعادتمنده؟ این به سعادت حقیقی می رسد؟ این فضیلت نفسانی داره کسب می کنه برای خودش؟ هیچ خبر من هر دو جاش رو مثال دادم، هر دو جورش رو. نه، اون عمل اطاعتیک می شود گفت که حتی خودش توش دارد اطاعت مشخص کننده است. اون عمل نیک که پیکرهش نیک است فضیلت ساز است که برای خدا باشد. اونه فضیلت نفسانی می آورد و فضیلت نفسانی راه گشاست برای معرفت نسبت به چی؟ به اصول دوش. وقتی اثرگذاری در بعد ادراکات عقلیش کرد، اونجاست که سعادت حقیقی یعنی منور شدن دلش به انوار الهی و محبتهای خدا میاد بسش، دلش روشن میشه. یا چه تعبیر بکنم که این سعادت حقیقی است. در یه روایتی است دارد السعید من اخلص الطاعه، خوشبخت سعادتمند کسی که طاعتش مخلصانه باشد، یعنی برا خدا باشد. در نتیجه اینطور نیست، درست است، نقش اساسی دارد عمل برای چی؟ سعادت انسان، اما نه هر عمل که پیکرش نیک است، عملی که مخلصانه باشد برای انجام فرمان خدا. حالا صحت مزاج بیاورد یا نیاورد. بنابراین حالا من نمیخوام وارد این جهت بشم، جهاد صحت مزاج میاره، دفاع خب میریم آب صحبت چیزی حرفا نیست، میدونم شلپل میکنن آدم خدمت تو هر شود عضوش ناقص میشه، یا فرض بفرمایید که هیچ همه چیش از دل میره، بس کشتن و کشته شدن است، این حرفا هست، صحت مزاج نیست، از بین رفتن مزاج است، اینا حرف است. بحث در این است که عمل مخلصانه انجام شود، این فضیلت ساز است. فضیلت نفسانی آمد راه گشا برای فضیلت عقلانی است، یعنی سعادت عقلانی. این دو گفتیم به این که زمین ساز سعادت قلب. است. خب مطلب دوم با این است که سعادت و شقاوت اینها دارای مراتب هم. خوشبختی و بدبختی برای انسان مختلف میشه بسطح انسان دارای مراتب. البته نمیخوام من وارد مباحث پیچیده علمی بشم ولی خب اشاره میکنم. گفتیم فضیلت های نفسانی است که اینها سعادت نفسانی بهش گفته میشه و راهگشا هستند برای چه سعادت عقلانی که اونم عبارت از چه سعادت عقلی ادراکات به اصطلاح ما معارف حق است، از مبدأ تا معاد، خدایابی، توحید تا به معاد میرسه. این ادراکات عقلانی این هم سعادت عقلی است. خب اما اول بریم سراغ سعادت نفسانی. سعادت نفسانی گفته شد فضائل نفسانی است، ملکات زیبای روح هر تعبیری بکنید، از قبیل همین مثال هایی که زدیم. فرض کنید زهد، تقوا، ورع، خدمتتون عرض شود که توکل، رضا، تسلیم، این چیزایی که جزء فضائل نفسانی شمرده میشه. اینها از نظر علمی میگن کیفیات نفسانیه. اینها کیفیت نفسانی هستن، حتی دوستی هم اینجوریست. کیفیات نفسانی میفرماین قابل شدت و ضعف هست. هر چیزی که در شدت و ضعف آمد دارای مراتب میشه. لذا سعادت که محصولیست به یک معنا از این فضائل نفسانی، چون فضائل نفسانی دارای شدت و ضعفند، سعادت نفسانی هم اون هم دارای شدت و ضعف میشه، یعنی دارای مراتب میشه. یه مثالی میزنم راجع به فضائل نفسانی. مثلا تقوا، خوب دقت کنید که شنیدید، تقوا یکی از فضائل نفسانیست ولی این محصول دارای مراتب خودش. یک کسی است که مقید است معصیت را ترک بکند و از این ناحیه برای او ملکه پیدا شده است، یک خوب پیدا شده در روح او نسبت به ترک معاصی. مقید است واجباتش را انجام بده. خب این یک خوب پیدا کرد، ترک محرمات و اتیان به واجبات. خب یه مرتبه ای از ملکه تقوا رو دارد، یه کسی بالاتر از اوست. مقید است هم معاصی را ترک کند، گناهان را، هم مکروهات را، یا بگیم مشتبهات را. از اون طرف هم واجبات رو مقید انجام بده، هم مستحبات. خب اینم یه ملکه تقوا دارد، اما این ملکه تقوا فوق اوست، یه مرتبه بالاتره، تا میرسد به جایی را که هستن گروهی بعضی از مباهات را ترک میکنن برای اینکه نکند به بادیه چی کشیده شود، مشتبهات و گناه داریم اینا. یا فرض کنید در اون عمل مباح فقط لذت نفسانی مطرح است، درش نمی شود یه رجه الهی بیاد، ترک میکنن. حالا نمیخوام من وارد این بحث بشم. خب اینا مختلف میشن. مختلف که شدن این ملکات مختلف میشه. خب ما میگیم فضیلت تقوا، خود فضیلت تقوا دارای مراتب میشه. وقتی دارای مراتب شد، سعادتی که از این ناحیه بیاد اونم دارای مراتب میشه، شبهی نداره. راه گشایی که از ناحیه این بر روی دید معرفتیش بیاد، بازم اون مختلف میشه، اثرگذاریش در بعد عقلانیش. اونی که در یک مرتبه بالای از تقواست، او معرفتش و دیدش و ادراک عقلانیش خیلی بردش بیشتر و قوی تر است تا اون که در یه مرتبه پایین از تقواست. لذا در بُعد عقلانی و معرفتی هم اینطور است، اونم دارای مراتبه. توجه کنید اون ادراکی که پیغمبر اکرم از خدا دارد، صفات خداوند دارد، معاد دارد، اون ادراکی که علی علیه السلام دارد، معرفتی که پیغمبر اکرم و علی علیه السلام و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین دارند، با معرفت من و شما یکیه. آره؟ شدت و ضعف داره، نمیشه اینا رو یکی دونست. لذا به طور کلی من این بحث مطرح کردم و این است که سعادت دارای مراتب است. چرا؟ سعادت حقیقی که عبارت از حب به خدا باشد، خوب دقت بکنید که در دل میاد، این دارای مراتب است. چرا؟ چون پایه های او که عبارت از سعادت عقلانی و نفسانی است دارای مراتب است. اون حبی که پیغمبر اکرم به خدا دارد مثل حبی است که من و شما به خدا داریم. اون دوستی که علی علیه السلام نسبت به خداوند دارد مثل اون دوستی است که من و شما داریم به خدا، قابل قیاس نیست. و همینطور شقاوت که عکس سعادت است، اونم دارای مراتب است. کسی که فرض کنید نعوذ بالله ام الرذائل را برا خودش تحصیل کرده، یعنی اون مادر رذیلت ها و ملکات زشت، با اون که نه یه رذیله از رذائل هست، امور رذائل نیست، اینا با هم فرق ندارن از رقمی حساب بکنید. اونم بالا پای میشه. کسی که در عمل وارد عمل جهات عملی، کسی که نعوذ بالله یه معصیت صغیره کرده، با اون کسی که مرتکب اکبر کبائر داره میشه، اینا یکی هستن از نظر شقاوت. یکی نیستن، فرق میکنن. کسی که نعوذ بالله مرتکب معصیت می شود، دینش را رها می کند برای لذت نفسانی خودش، دنیای خودش، با کسی که نعوذ بالله دینش را رها می کند برای اینکه یکی دیگه کیف دنیایی بکنه، اینا با هم مساوی هم. دومی احمق است، احمق تر است از او. این به جهنم برود برای اینکه یکی دیگه چیکار بکنه؟ هر دو شقی هستن، اما این دومی اشقاست. شما نگاه کنید دیگه، تعبیراتی که ما داریم، سعید و اسعد در روایات اینجوری داریم، شقی و اشقا. در یه روایتی دارد من الشقا ان یسون المرء دنیاه و بدینه، از شقاوت است این که شخص حفظ کند دنیایش را به سبب دینش. چون باید عکس باشد. خودش را به صورت متدینین جا میزند چون فرض کنید فعلا دور دور مذهبی هاست. برای چی؟ برای اینکه بتواند پولی، مقامی، پستی، بدبختی خلاصه به دست بیاره. برای به دست آوردن دنیا وارد این چیز خلافکاری ها میشه، ریاکاری ها میشود. توجه میکنی چه عرض کردم؟ بیچاره کشت دو جوره، حفظ خدمت ها عرض شود که دنیا بدین، البته این ظاهرش بود که من عرض کردم. یکی هم این است که نه، تا یه خلاف شرعی نکند چیزی به دستش نمیاد. خلاف شرع ظاهر، این ظاهر نبود، این باطنی بود، از اون ریزاش بود، خیلی خبیثاش بود که من عرض کردم. خب یه روایت دیگه، سؤال امیر المؤمنین علیه السلام ایل خلق اشقا، از علی علیه السلام پرسیدن به این که در بین مردم کدوم یکیشون بدبخت‌تره، شقاوتش بیشتره. قال من باع دینه به دنیا غیره، اون کسی که دینش رو بفروشد برای دنیای دیگری. جهنمش رو این میره، کیف دنیایشو اون میکنه، لذت نفسانیش رو. اینایی که پل جهنم هست برای دیگران، پل جهنم دیگران میشه. نعوذ بالله، شخص دستش آلوده به معصیت بشه برای چه؟ برای اینکه یکی دیگه دنیاش آباد بشه، این آخرتش رو خراب میکنه برای دنیای اون. حالا طرف هر کی میخواد باشه، دوست انسان یعنی معاشر انسان باشد، نمیدونم نسبت باشد نباشد، همکار باشد، پسر باشد، دختر باشد، همسر باشد، مادر، برادر، پدر، هر کی باشه، تو میخوای جهنم بری برو. پدر انسان خواست جهنم بره، بره، بگو من نمیرم، خلاف شرع نکنید. چه رسد به این که انسان بخواهد خدمت عرض شود که به دست آوردن امیال نفسانیه دیگران برای او خودش رو به این وادی ها بیند، کیفشو یکی دیگه میکنی جهنم شیم بیره، دروغشو این بگه اینشو چه بکنه، چه 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 هست دیگه، خود بهتر بیره. این اشقاست، یه وقت معصیتو خودش میکنه، کیفش هم خودش میکنه، این شقیست. یه وقت معصیتو این میکنه، کیفشو دیگه میخواد بکنه، این اشقاست، بدبختر است. اولی بدبخت هستیم، بدبخت هستیم. لذا شقاوت هم داره مراتب هست، همونجور که سعادت داره مراتب هست، شقاوت هم اینجوریست. اعمالی هم که صادر میشه همینطوریست، برای اینکه خوشش بیاد طرف نعوذ بالله دروغ بگه، انسان تملق بگه، چه چه همسان. مطلب دوم این بود که سعادت و شقاوت دارای مراتب، و اما مطلب سوم، تا اینجا ما بحثمون این بود که افراد، هر فردی سعادت و شقاوتی دارد، هر یک انسان که نگاه کنه، و سعادت حقیقی هر انسان عبارت از این است که دلش منور به انوار الهی و محبت خدا شود. و غایت و نهایتش اینست که تشبه به مبدع اعلی از صفات پیدا خدایی شود. راهش هم گفتیم چجوری تحصیل بکنم، همه حرفا رو بحثای نسبتا معقولش هم کردیم که اختیاری تحصیلش رو ذاتی نیسته، صفت سعادت و شقاوت و اختیاری. خب نه تمام شد اینجا بحث. یه بحث جدید و اون که آیا همون گونه که فرد سعادت دارد جامعه هم سعادت دارد؟ همونطور که فرد خوشبختی دارد از نظر معارف ما، جامعه هم خوشبختی دارد؟ همان گونه که فرد شقاوت و بدبختی دارد، جامعه هم شقاوت و بدبختی دارد یا نه؟ یه مطلب. خب من چون نمیتونم این بحث رو مفصل وارد بشم، مجبور هستم فقط اشارتن و فهرستوار بیام ردش. جواب بله، ما در معارف اسلامی داریم. همان گونه که فرد سعادت دارد، جامعه هم دارد. یعنی شخص سعادتمندی است، جامعه سعادتمند. صفت برای جامعه هم است. همان گونه که صفت برای فرد. شقاوت هم همینجور. همان گونه که صفت است برای فرد، صفت برای جامعه هم. در زیلی آیا سعادت و شقاوت که نسبت به فرد گفتیم در معارف ما عبارت است از سعادت حقیقی، عبارت است از این که فرد دلش مخزن محبت‌های الهی شود، خداگونه شود، آیا سعادت فرد با سعادت جامعه یکیست؟ یعنی سعادت حقیقی فرد با سعادت حقیقی جامعه یه چیزه یا دو چیزن اینها؟ جواب، من زود این جواب بدم تو بریم جلو، چون قدم قدم بریم جلو. و این است که نخیر، یک چیز است. همون چیزی را که به عنوان سعادت برای فرد در معارف ما مطرح است، خوشبختی فرد این است که الهی شود و خداگونه. خوشبختی یک جامعه هم این است که خداگونه شود و الهی. جواب فرد، یعنی سعادت اینجور نیست که برای فرد یک جور معنا بشه و برای جامعه چی؟ جور دیگری ما نداریم. شقاوت نسبت به فرد یه معنا پیدا کنه و نسبت به جامعه چی؟ یه معنای دیگه ما این نداریم. اگه کسی داره سندی داره به من بده، ولی من عکسش دارم. این بحث دوم. اینا مباحثی است که حالا گفتم من نمیتونم وارد بشم، خیلی طول میکشه. سوم، متوجه بری، آیا سعادتمندی فرد با سعادتمندی جامعه اینها منحاز و جدا از یکدیگرند یا پیوند دارند؟ به معنا فرض ما این است که شخص اگر بخواد سعادتمند بشه، حقیقتاً یه مسیری مشخصه طی می‌کند، فضائل نفسانی، بعدم عقلانی، و بعدم میرسد به چی؟ قلبیش. گفتیم بحثم کردیم راه به دست آوردنش هم گفتیم چی؟ مثلا خیلی روشن بود،
خب یعنی یه شخص میتواند بدون اینکه سعادتمندیش ربطی به سعادتمندی جامعه داشته باشد خود سعادتمند شود یا نه، سعادتمند شدن فرد بستگی دارد به یک نه به سعادتمندی جامعه. یه نوع پیوند داشته باشید با مسائل اجتماعی. عکسش هم هست، میشه یه جامعه سعادتمند بشه ولی افراد اون جامعه چه سعادتمند نشن. جواب: کمال پیوند بین سعادتمندی فرد و جامعه است. جدا نیستن. در مکتب مهمی خب در اینجا یه نکته رو عرض کنم و این است که در باب سعادتمندی فرد ما گفتیم اون چه که زیر بناس اطاعت الله است، اطاعت کردن از فرمانهای الهی، احکام شرعیه، اطاعت از شریعت، بگه این نیست. خب ما میبینیم مجموعه مکتب ما را یعنی شریعت ما را دو سنخ احکام تشکیل میدهند: یک فردی، دو چی؟ اجتماعی. اگر شخصی بخواهد تبعیض کند در انجام فرائضش، این به سعادت نخواهد رسید، چون چی میشه؟ یه فضیلت نمیاره واسهش. فرض کنید خدا 10 تا چیز واجب کرده، 10 تا چیزم حرام کرده، این بیاد 5 تا واجبات انجام بده، 5 تا محرماتم ترک بکنه، این به سعادت حقیقی میرسه؟ این 10 تا گناه کرده در کنارش، آه؟ 5 تاش این که واجب انجام نداده، 5 تاش که حراما رو چیکار کرده؟ مرتکب شده. این به فضیلت تقوا میرسه؟ که بعد فضیلت تقوا برای راهگشا باشد نسبت به معارفش. بعد این دلش منور به انوار الهی میشه، محبت خدا میشه. اینش خبران نیست. اصلا سعادتمندی فرد بستگی دارد به سعادتمندی جامعه. خب اما این که تعبیر میکنم سعادتمندی جامعه، سعادتمندی جامعه به چیست؟ همون چیزی را که در باب سعادتمندی فرد گفتیم. لذا وظایف رو ما میگیم 2 جور است دیگه. یه وظایف فردیست، اجتماعی. شما نگاه کنید، من عناوینش رو دونه دونه میگم. گاهی تحت عنوان ارشاد جاهل، گاهی تحت عنوان هدایت، گاهی تحت عنوان موعظه، گاهی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر، گاهی تحت عنوان اعانه بر و تقوا، گاهی چی جلوگیری از اسم عدوان. همینج آقا ببین 1، 2، 3، 4 برید سراغ چیز. گاهی اصلا تحت عنوان مسئولیت، خود مسئولیت رو مطرح کن، کلکم را و کلکم مسئول عن رعیت. یعنی خدا ازتون سوال میکنه، هست دست بر نمیداره از شما، جواب باید بدی. مگر می شود یک فرد به سعادت حقیقی برسد و حال اینکه بریده باشد از سعادت جامعه خودش رو و احساس مسئولیت نکند نسبت به سعادت جامعه‌اش؟ محال است. ما نداریم. لذا این رو بدانند که خیال نکنن یه عده‌ای میتوانند به حسب ظاهر بگوین به این که بله ما کلا خودمون رو چسبیدیم و بریم خودمون رو درست بکنیم. بله، نمیگیم نه، باید خودتو درست بکنی، وظایف فردی داری، مسئولیت داری، اون مسئولیت اجتماعی هم داری، واجبات داری. این طرف عمل است که سعادت ساز است، عمل فردی نیست، عمل در رفت با اجتماع هم هست. اطاعت با گفتی، ترکیب بین اطاعت و عصیان که سعادت نمیاره که. لذا گاهی مسائل افراد تفریطی ما میبینیم، یه عده خیال میکنن به این که بله رفتن سراغ یه سمت از عبادات و طاعات و کذا و کذای این سمتی، با این میتونن سعادتمند بشن، این برو رها کردن. یه عده از این طرف هم همه شعار مسائل چی میدن؟ مسئولیت های اجتماعی. وقتی تو فردیش نگاه میکنه میگه دروغ میگه، نم دزدی میکنه، نم نعوذ بالله چه میکنه لابالی نسبت به نمازش هست، نسبت به چش هست، عبادات طاعات نسبت به فردیش. توجه میکنی چه عرض کردم؟ هر دوش غلط. البته گاهی ممکن است به این که اینا جنبه های نفسانی پیدا بکنن، شعار باشد. این که آدم بیاد ترویج کند و سعادتمندی را در وظایف فردی خلاصه کنه، یا از این طرف خلاصه کند در وظایف اجتماعی و صرف نظر از سازندگی های فردی، اعمالی که سازندگی دارد، روح رو می‌سازن، که اگر اون سازندگی نباشد در مسئولیت‌های اجتماعی ور می‌غلطه، چه تعبیر بکنم، غرق میشه. غلط است. هر دوست، اگر انسان می‌خواد واقعاً تربیتش الهی باشد، باید هر دو رو در نظر بگیره، ببیند وظیفه‌اش چیست، اون چه که وظیفه‌اش، عمل کن. چه تکالیفی که در ارتباط با شخص اوست، چه در ارتباط با جامعه. و اون چرا هم که باز میتونیم بگیم سبب است، موجب است برای سعادت جامعه، باز عمل است. مثل شخص، مثل فرد بمونه، اونجا هم عمل برای جامعه فضیلت میآورد و سعادت میارد، اونجا هم جنبه عملی دارد. انما الکلام، یه سنخ اعمال است که اینها واجب است برای همه و همگانی در شرایط خاصی. فرض کنید امر به معروف نهی از منکر امثال این است. یه سنخ اعمال است که انسان باید انجام بده، اما هر کس بر حسب چیه؟ شرایط خاص خودش، اگه بخواد جامعهش سعادتمند بشه. مثال یک کسیست میتواند کمک مالی کند برای سعادتمندی جامعهش، یعنی جامعهش الهی بشه، سعادتمند بشه، معلوم شده همون سعادتمندیست، خدایی بشه جامعهش، الهی بشه جامعه، از این راه میتونه. یکی میتونه کمک بدنی بکنه برش لازمه، یکی میتواند کمک فرض کنید فکری کند باید بکنه. هر کسی اون چرا که در توان دارد در موقعیت خاصش، زمین ها خاصش. برای اینکه جامعه الهی بشه، یعنی سعادت من بشه. امر معروف نهی از منکرم همینه، جنبه عملی دارد. بحث عمل هست و سعادتمندی جامعه همون سعادتمندی فرد است. فرق میکنه و اینا با هم پیوند دارن، هم در این بود هم در اون بود، در هر دوتاش باید عمل کنیس به مقداری که میتون. و این که عرض کردم که جنبه عملی دارد و مسئله سعادتمندی جامعه یکی از مسئولیت هاست، این رو حالا مخواستم این عرض کنم که حسین علیه السلام باره همین بود. حسین علیه السلام برای سعادتمندی جامعهش بود، جامعه اسلامی بود، خواست الهی بشن. اینا خوب دقت کنید، شما اگر خطبه های حسین علیه السلام رو دقت کنید، من میخونم در بیزه هست، در اونجا که حضرت رسید خطبه میخونه، یه جملش اینه: وعلا و ان هؤلاء قد لزموا طاعه الشیطان. خوب دقت کنید، اینا میدونید چی شده؟ اینا رفتن سراغ شیطان و طاعت شیطان میکنن و ترکو طاعت الرحمن، ترک کردن اینا طاعت خدا را. یعنی جامعه باید جامعه الهی باشد نه شیطانی، مطیع خدا باید باشد نه مطیع شیطان. و اظهر الفساد و عطل الحدود تا میرسد و احل و حرام الله و حرم و حلاله. رسیده کار به اینجایی که حرام و حلالش کردند و حلال هم حرومش کردند. از اونجا را میفتند حسین علیه السلام به زی هست میرسه، باز اونجا الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. خوب دقت کنید، نمیبینید تو در سطح جامعه حق بهش عمل نمیشه، باطل ازش پرهیز نمیشه، جامعه الهی نیستش دیگه، شیطان نیست. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا بعد فانی لا ارى الموت الا شهاده یا الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برم. بحث جامعه است، نمی بینید سطح جامعه را؟ الا ترانه ان الحق لا یعمل به، به خودش نیستش نیگه، نمی کنید سطح جامعه چی خبره؟ تسری جامعه شیطونی شده، باید جامعه رحمانی بشود. سعادت مندی جامعه در چی است؟ در اینکه الهی بشود. من وظیفه دارم، اون وقت اینجاست که ببینید توجیه پذیر میشه مسئله شهادت. و اون که میگه بله من وظیفه شهری می نیست که بیام جلو. من اگر بخوام به سعادت حقیقی خودم برسم، یکی از واجبات من نیست که این کار رو بکنم. چون شخص کی به سعادت حقیقیش میرسد؟ کی به خیر وجودیش که تعریف سعادت بود با کردیم اول بحث، کی میرسد؟ اونگاه که به وظیفه الهیش عمل کند. وظیفه الهیش این است. رسی بسم الله. دست آخر چه شد؟ شد شهادت. این شهادت سعادت است. انی لا ار الموت الا چی؟ شهاده او سعاده. فرق میکنه. این سعادت من. من به سعادتم رسیدم. به فکر خودتون بکن. لذا شما اگر خوب دقت بکنید، یعنی واقعا یک کسی دقیقا رسیدگی کند، اینو حساب شده است به جریان کربلا. ببینید هر دو چیز دوشا دوش هم داره میاد. شما نمیدونم جریان امشب رو خوب دقت کردید در تاریخ، در باب امشب یعنی شب عاشورا همه می نویسن مقاتل. شب که شد حسین علیه السلام خطبه خواند و یه عده‌ای رو مرخص کردند و عده‌ای رفتند و عده‌ای هم موندند و حضرت هم خطبه خوندند. و من به این مقدماتش کار ندارم، شاهد بحثم میخوام عرض کنم. تا اینکه اون به اصطلاح با تلاطم تموم میشه، رفتنی ها رفتند، موندنی ها ماندند، مسئله معلوم شد، یه دست شد. در اینجا شما نگاه کنید، می نویسند اون شب رو هیچ کدام از اصحاب تا به صبح نخوابیدن، هیچ کدام نخوابیدن. چرا؟ چراش رو حسین علیه السلام دم غروب امروز فرمود. دارد بعد از ظهر بود، نزدیکای غروب شاید بود، که حسین علیه السلام دم خیام حرم نشسته بود، تکیه به شمشیر خودش داده بود، سر مبارکش روی زانوش بود. یه وقت دید خواهرش زینب سلام الله علیها آمد. برادر فر ببین چه خبر هم همه است، سر صداست، دارد به این که صدا کرد امام حسین اول فسلامون محالک برادرش رو بهش فرمود به این که برو به اینها بگو چه خبره، چون سر و صدا هم کرد فریاد میکشتند لشکر اومرستن چه خبره، چی شده، تازهی شده. همین تعبیر هست در مقاتل. دارد اول فسلامون لاله رفت، این دیگه باش بودن از اصحاب، زهیر بود، بره بود، اینا آمد. آمد شما رسد، گفت چه خبر شده، تازه شده؟ گفت نه، نامه ای آمده است از عبید الله لعنت الله علیه، نامه آمده و گفته است به این که یا باید شما سر به فرمان امیر بیاورید و موز بالله، یا اینکه جنگ. دارد ابوالفضل فرمود بهش به این که خب صبر کن من برم این پیام رو برسونم. آمد پیش امام حسین صلوات الله علیه، قرض کرد برادر مسئله اینه. جواب حضرت بهش فرمود به این که اگر میتوانی میشه بروی امشب رو برای ما مهلت بگیر،
خدا می داند که من نماز را دوست دارم، استغفار را دوست دارم، راز و نیاز با خدا را دوست دارم. دارد رفت عبدالباز، اجازه گرفت و با او صحبت کرد و مهلت گرفت آمد. غرضم این جهت بود. امشب تمام اصحاب امام حسین صلوات الله علیهم اجمعین تا صبح بیدار بودن. چیکار میکردن؟ وظیفه فردی در ربط به سعادتشون رو. غنیمت هستی امشب. دارد لهم دویون که دوی نه، ما بین راکعن و ساجدن و قائبن و قائد. یعنی اگر کسی می آمد سمت خیام حسین علیه السلام، صدایی که از کندو اصل بلند شه، یک آهنگ بود می آمد. آهنگ الهی بود. همه مشغول عبادت بودن. راجع به حسین علیه السلام هم دارد حضرت تا به صبح قرآن میخواند، استغفار میکرد، نماز میخواند. اینایی که ما داریم همش مشغول کارا بود. این مربوط به چی بود؟ فردیش بود. اما اجتماعی، خوب دقت کن، همین امشب می نویسن گاهی هم بلند می شد می رفت سری به خیمه جون می زد. چه خبر بود اونجا؟ جون اسلحه شناس خاصی بود، تعمیر می کرد. می رفت اونجا ببینه شمشیرها رو خوب داره تیز می کنه یا نه، مراقبت تیرها را، اسلحه ها را. این بس اجتماعی است. چرا؟ وظیفه اجتماعی دارم. اینه باید بره اینجا. از محراب عبادت می آمد به اینجا. خب اما یه حادثه پیش آمد کرد موقعی که آمد به خیمه جان. خیلی التماس دارم دوستان، شب عاشورا است. لا اله الا الله. نمیدونم یه جمله بگم، چون خودم که آمدم، همین اولی که آمدم نشستم اینو بهتون بگم. من از این جهت حالا همین که آمدم بالا نشستم گفتم یا زهرا تو مادری، امشب ما رو دست خالی از اینجا رد نکن بریم. امیدوارم که ما از عنایات اونها امشب محروم نشیم. خیلی التماس. دارد حسین علیه السلام وقتی آمد به خیمه جون شروع کرد این اشعار رو خوندن. یا دهر اف لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی، من صاحب و طالب قتیلی، و ده لا یقنع بالبدیلی. صدای حضرت که بلند شد دارد زین العابدین سلام الله علیه نقل می‌فرماید، میگوید من در خیمه بودم که عمه‌ام منو پرستاری می‌کرد. وقتی این جملات رو شنیدم فهمیدم مطلب تمام است. خفقت نبره گلوی مرا چنون گریه گرفت، ولی خودم رو محکم نگه داشتم. فهمیدم مطلب تمام. خودم رو نگه داشتم که عمه ام زینب سلام الله علیها متوجه نشه، ولی دیدم نه، متوجه شده. دیدم عمه ام زینب سراسیمه از خیمه بیرون دوید. اما چی؟ داد میکشه واسکلا لیت الموت اعدمن الحیات، ای کاش من مرده بودم.
الیوم ماتت امی فاطمه و ابی علی و اخی الحسن. دیدم این جملات رو میگه، پدرم دیدم بیرون آمد از خیمه جون، آمد پیش عمم، اما عمه از حال رفته بود، افتاده بود رو زمین. حسین علیه السلام آب آورد به صورت زینب سلام الله علیها میزد. اون شب یه مقدار آب تهیه کرده بودن. دارد به این که وقتی که به هوش آمد خواهرش، نشست شروع کرد با او صحبت کردن. خواهرم هلمت رو شیطان از بین نبرد. پدر من بهتر از من بود رفت، مادرم بهتر از من بود رفت، برادرم بهتر از من بود رفت. چی میگی؟ بعد دارد سفارش بهش کرد، گفت من قسم بهت میدم، عجیب است در اینجا جملات حسین علیه السلام، تو رو قسمت میدم ها، یه وقت حادثه که واقع شد یخه برای من چاک نزنی ها، لطمه به صورتت نزنی ها. شروع کرد اینا رو گفته. من فکر میکنم همین بود که دست ولایتی حسین علیه السلام بود که به اون قلب مقدس زینب سلام الله علیها امشب رسید که فردا اونجور دوام آورد. حالا نگاه کنید، مطلبی نبود، حسین علیه السلام دو تا خط شعر خوند، کنایه بود. اما فردا رسما بعد از آنی که تمام اصحاب شهید شدن، جوانها شهید شده، همه دارد، حسین علیه السلام خودش میخواد بره به میدان، صداش بلند میشه، یا زینب، اول او رو صداش بکن، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا رباب، یا فاطمه، علیکن من السلام، خدا حافظ. دارن این بیبی ها میریزن از خیمه ها بیرون، اطراف حسین علیه السلام رو میگیرن. در اینجا نازدانه سکینه است، در بین اینها میاد جلو، یه نگاه میکنه به پدرش، میگه یا ابا استسلمت للموت. پدر تن به مرگ دادی؟ می‌فرماید به اینکه چه کند کسی که یار و یاوری ندارد، به دخترش. بعد دارد به اینکه میگه یا ابا ردنا الی حرم جدنا، حالا اگر اینه اول ما رو به بعد بذار مدینه، بعد خودت بیا به جنگ. حسین علیه السلام یه جواب کنایی می‌فرماید، لو ترک القطالنا، یعنی دیگه دخترم راه برگشت نیست، آخر کاره. در اینجاست که دارد حسین علیه السلام میبیند که دخترش شروع کرد گریه کردن، دختر کوچک حسین است، دارد او رو به بغل میگیره.